إن اعتبرنا في ثبوت العرش السبب لازم بطلان البي في ما قابله بالتفرق قبل قبض مطلقا. بحثی که دیروز داشتیم و ادامهش ماند در رابطه به این بود که اگر معامله صرفی را انجام دادیم در یک نقد معین، یعنی درهم معین با دینار معین، و بعد از تفرق از مجلس و قبض و اقباض در مجلس که مثلا من یه دینار رو فروختم در برابر 10 درهم به شما، قبض و اقباض کردیم و جدا شدیم از هم، بعدا معلوم شد که این جنس معیوب بوده، عیبش هم من غیر جنسه بوده، من جنسه نبوده که اگر عرش بگیرم ربا لازم بیاد. در برابر یاد علاوه از اون در برابر معیوب جنس مخالفه، یک طرف درهمه و یک طرف چه دیناره، یک طرف طلاست و طرف دیگر نقره است. ولذا در اینجا اگر عرش بگیریم ربا لازم نمیاد، مشکل ربا نداریم، فقط مشکل یک مسئله دیگر داریم و اون این که مسئله تقابض در مجلس هست که اگر بنا باشد که عرش جزء مبی باشه مسلماً، یا جزء ثمن باشه، تقابض در مجلس شرطه. ولی ذا بعضی ها مطلقا گفتن که عرش نمیتونیم بگیریم، چرا؟ چون از مجلس عقد متفرق شدیم، یا باید گردن تو کج کنی جنس معیوب را بپذیری و قبول کنی، یا اینکه معامله را به هم بزنی و هرچه باد آباد نمیخواد به طور کلی به هم بزنی. مرحوم علامه فرمودن که میتونیم عرش بگیریم، ولی عرش را از غیر جنس بگیریم، یعنی از غیر نقد، از غیر درهم و دینار. مثلا ما ببینیم که این درهم مثلا فرض کنید که عیب داره، عیبش هم این است که مغشوش 2 درهم 3 درهم کمتر ارزش داره، عوض اون 2-3 درهم گندم بگیریم، یه کتاب بگیریم، یه لباس بگیریم، چیز دیگه طلا و نقره نگیریم، عیب نداره. چون لازمه اینه که اینجا دو تا معامله میشه، یه معامله طلا و نقره که قبلا تقابض کردیم، یه معامله غیر صرفی که همون لباس و کتابه که اونم تقابض در مجلس شرط نیست. حرف علامه این بود که شهید ثانی دیروز حرف علامه را بالاخره رد کرد، و خلاصه ردش برای در ذهنتون بمونه این است که بابا ما عرش را به خاطر چی میگیریم؟ عرش به خاطر این عیبیست که در ثمنه، توجه کردید؟ و ثمن و مثمن اگر معیوبه عرش میاد، پس در حقیقت عرش ما هم در اصلش باید از نقد باشد، چون ثمن و مثمن از نقده، یعنی از درهم و دیناره. هر شما هم باید از درهم و دینار باشه، اگرچه عوضم میتونیم بکنیم، ولی اصلش، اصل ثبوتش درهم و دیناره. و بعد امروز دیگه این خلاصه حرف دیروز بود، گفتیم امروز شروع میکنه میگه یه قانون من میخوام بگم به شما. اگر این قانون رو ما عمل کنیم خوبه. و اون این که ما باید دنبال سبب عرش بگیریم بریم. اگر سبب عرش عیب یک مطلب، اگر سبب عرش عقد یه مطلب دیگه، اگر سبب عرش صرفاً انتخاب عرش و اختیار عرشه، اونم یه مطلب دیگه است. بعضی ها گفتن سبب عرش که من میتونم عرش بگیرم عیب موجود اندل عقده. اگر عیب موجود اندل عقد باشد سبب عرش، اون وقت لازمش اینه که در همون موقع عقد در رابطه با این عیبی که مثلا در مطمئنه در دیناره من درهمها را کلی گرفتم دینار معیوب دادم، در حقیقت یه مقدار از این دینار قبض اقباض نشده، لازمش چیه؟ لازمش اینه که در برابر این مقدار از دینار اون درهمها را گرفتم بی خود کردم، در رابطه با این مقدار معامله باطل بشه. یه وقتم نه، بگیم که آقا سبب عقد اختیار عرشه، سبب عرش اختیار عرشه، اختیار عرش یا 100% به عنوان تمام الا موجب عرشه، یا لااقل به عنوان جزء کامل کننده علت و سبب موجب عرشه. اگر اینجور بگیم ابدا داره، برای اینکه اون مجلسی که من انتخاب میکنم عرش را، در همون مجلس من میتونم عرش را تقابض بکنم، لازم نیست در مجلس عقد باشه. ولی اگر بگیم نه آقا انتخاب عرش علت نیست، سبب نیست، بلکه کاشف از این است که در روز اولی که معامله کردیم من و شما دیروز معامله کردیم، معیوب بوده نمیدونستیم، امروز فهمیدیم که یک دینار معیوبه و انتخاب کردم که من عرش بدید. این انتخاب کشف میکند از این که در اون روز این معامله باطل بوده. اگه اینجور باشه بازم معامله ما باطله، اگه کاشف بدانیم. مرحوم شهید ثانی میگه که ما به نظرمون میرسد که انتخاب و اختیار عرش سبب عرش نیست، بلکه کاشف از عرشی که من از اول داشتم ولی نمیدونستم. یعنی دیروز که معامله کردیم همین دیروز من حق عرش را داشتم، نمیدونستم، امروز من انتخاب میکنم. ولو این که من اختیار دارم بین این که عرش را انتخاب کنم یا رد را انتخاب کنم، مخیرم دیگه، یا رد کنم یا عرش انتخاب کنم، یا اصلا عرشم نخوام و همین معیوب را قبول کنم، درست؟ اما این منافات نداره، این تخییر منافات نداره که همون روز اول در گردن من همین به گردن من، یعنی همین عرش بر نفع من ثابت بوده، ولی ثبوتش ثبوت تخییری بوده. این اینکه الان به گردن ما هست که روز جمعه یا نماز جمعه بخوانیم یا نماز ظهر بخوانیم، این الان هم نماز جمعه هم نماز ظهر در روز جمعه به گردن ما ثابته، ولی ثبوتش ثبوت چیه؟ ثبوت تخییری هست، ثبوت تعیینی نیست. در اون معامله هم حین العقد هم عرش هم رد هم عفو هر سه بوده، الا که ثبوت هر سه ثبوت تخییری بوده. این گلد این اشکال و جواب رو هم دقت کنید، عبارت رو بعدن بخونید. این گلد که آقای شهید ثانی شما که میگی که اختیار عرش کاشفه ولذا عرش از اول بوده و نمیدانستم پس از اول معامل باطله چون قبض اقباض نشده، این حرف شما درست نیست. چرا؟ برای اینکه قبض، دقت کنید تا قبض اقباض در چی لازمه در معامله صرف؟ چی باید قبض اقباض بشه در معامله صرف؟ ثمن مثمن احسن، این ثمن مثمن، چیز اضافه که لازم نیست که. و در اینجا ثمن مثمن قبض اقباض شده. دیروز من با شما معامله کردم، من یه دینار رو به شما دادم، شما هم یه ده درهم به من دادی، تمام شده رفته، قبض اقباض شده، معامله ما صحیحه. خب عرش برای چی میگیریم؟ بله عرش را نه به خاطر اینکه ثمن مثمن قبض اقباض نشده، نه، به خاطر اینکه صفتی از صفات ثمن یا مثمن کمه، اون صفت سالم بودن. یکی از ثمن یا مثمن ها معیوبه، صفت معیوبه، نه که اینش قبض اقباض نشده، اینش قبض اقباض شده، صفتش قبض اقباض نشده. و اونی که لازمه قبض اقباض باشه این ثمن مثمنه، نه صفت ثمن مثمنه. این گل کذا گل تو، این اشکال جواب داره. و میشه از قدیم الایام فقها گفتن که عرش در برابر به خاطر عیبه، و وقت بعد گفتن که عرش جزء من الثمن نسبته الی که نسبت جزء الی الثمن. اصلا عرش رو به عنوان جزء ثمن یا جزء مثمن مطرح کردن. این عیب از اون عیبهاییست که باعث میشه نقصان در ثمن یا مثمن پیش میاد، ولذا چون جزء حساب میشه و تقابض در حین مجلس عقد شرطه، اگر نشده معامله نسبت به اون جزء باطل میشه. این یه نسبی از صفحه هست، این حرفاش گفتیم، اینا رو بخونیم با دقتی که در عبارت میکنید، بعد ببینیم که چی میشه. والحق انا این اعتبرنا فی ثبوت العرش السبب، حق اینه که ما بریم دنبال علت عرش. اگر علت عرش را ما در ثبوت عرش، ما اگر دنبال علت عرش بریم، دنبال سبب عرش بریم، لازم بطلان البی فی ما قابله و بالتفرق قبل قبضه، لازم میاد که بگیم بی باطله در مقابل عیب با تفرق قبل از قبض اون عرش. چرا؟ برای اینکه سبب عرش همون عیب دیگه. عیب کی بوده؟ ولو من نمیدونستم عیب کی بوده؟ همون روز عقد، همون لحظه عقد بوده، من نمیدونستم. پس در همون لحظه عقد این عرش باید تقابض میشده و تقابض نشده، اون وقت باید بگیم که لازم بطلان البی فی ما قابله العرش بی تفرق قبل قبضه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ فرقی نمی کنه، این در برابر علامه فرق نمی کنه ما عرش را از نقدین انتخاب بکنیم یا از کتاب و لباس و گندم، فرق نمی کنه. نقدینم باشه باطله، لباسم باشه باطل، عرش نمی کنیم بگیریم. چرا؟ برای که در اینجا عرش جزئه، باید دیگه روز عقد و این دل عقد تقابض می شود. و این اعتبرنا حالت اختیاره، اما اگر ما بگیم در ثبوت عرش اختیار عرش معتبره، انتخاب عرش موجب ثبوت عرش میشه نه وجود عیب، با اینکه عیبم باشه عرش من ندارم مگر اینکه انتخاب کنم عرش را، بگم آقا عرش بده، اختیار عرش و انتخاب عرش موجب ثبوت عرش بشه اگر اینجور بگیم. او جعلناه تمام سبب علاوه چه نقل، یا بگیم ولو موجب عرش اختیار عرش نیست، ولی یکی از علت هاست. دو علت داره، دو جزء علت. یک جزء علت عقده، عیبه. جزء دیگرش انتخاب اختیار عرشه. او جعلناه، ضمیر به اختیار برمیگرده. او جعلنا الاختیار، قرار بدیم اختیار عرش را تمام سبب، یعنی کمال سبب، کمال سبب ثبوت عرش قرار بدیم. خودش هم علاوه نقل، بگیم ناقل نه کاشف، این علاوه نقل در برابر کشف. ناقل یعنی چه؟ یعنی از همین امروز موجب میشه که من عرش را از عهده مشتری بیارم به گردن خودم، نقل کنم به ذمه خودم. اگر این بشه لازم از جواز و عقدهی فی مجلس مطلقا. اگر بگیم اختیار عرش سبب ثبوت عرشه، لازمش اینه که ما عرش را در مجلس اختیار، این مجلسی هم ضمیرش به اختیار برمیگرده نه به عقدا، لازم میاد که جایز باشه عقد کنیم عرش را در مجلس اختیار عرش مطلقا. باز سوا اون کان این عرشی که اختیار میکنم از نقدین باشه یا نباشه. ولی و این جعلنا ذالک کاشفا عن ثبوت بالعقد، بگیم آقا اختیار هیچ سببیتی نداره، اختیار فقط کشف میکند که عرش از روز عقد بوده، از اول بوده و من نمیدونستم. اگر بگیم این انتخاب و اختیار کاشف است، ذالک با ضمیرش به اختیار برمیگرده. اگر بگیم اختیار کاشف است از ثبوت عرش به وسیله عقد، عقد سببه و اختیار کاشف سبب نیست، لازم البطلان فیه ایزن، لازمش اینه که ما عرش را نمیتونیم قبول کنیم مطلقا. باز یعنی خواه نقدین باشه یا نباشه نمیتونیم این عرش بگیریم. و علا کل حال فالمعتبر منه النقد الغالب، معتبر در عرش نقد غالبه. یعنی چی؟ در معامله درهم و دینار، چون عرش جزء ثمن یا جزء مثمنه، ثمن مثمن که نقد غالب درهم و دیناره، عرش هم همینه. و مستفقا علا اخذهی، این که علامه گفت اگر چیز دیگه بگیرد، اگرم بنا شد با هم متفق شدن بایع و مشتری که عوض نقد غالب چیز دیگه بگیرن، این امر آخر، یه معامله دیگریست، عرش نیست. عرش واقعا همون نقد غالبه. والوجه الاخیر اوزه، وجه آخری از این سه وجه بهتره. وجه آخری کدومه؟ کاشف باشد اختیار عرش از ثبوت عرش به وسیله عقد. اگر این اوزه باشه چی میشه؟ فیتجه ما اختیاره البطلان فی ما قابله مطلقا، لازمش اینه که موجه باشد که بگیم که اگر عرش اختیار کرد معامله باطله، در کل معامله باطله نه، اون مقدار در مقابل اون مقدار عرش معامله باطله. مثلا یه دینار داده بودم در برابر 10 درهم، در بازار رفتیم عرش حساب کرد، دیدیم دینار معیوبه، دیدیم که این دینار 8 درهم ارزش داره، در برابر اون 2 درهم معامله چی میشه؟ باطل میشه. معامله باطل میشود ما اختیار العرش در اون مقدار مقابلش مطلقا، یعنی سوا اون کان این عرش را از نقدین بخواد انتخاب کنه یا از چیز دیگه غیر نقدین فرق نمیکنه. ولی این آمد گفت که اصلا من نمیخوام عرشم، نمیخوام، همین معیوب قبوله. و این رضی بالمدفوع، یعنی بالمدفوع المعیوب، اگر به همون دفع شده معیوب، به همون قبض شده معیوب راضی بشود، لازمه، هیچ دیگه معامله لازمه، اشکالی هم نداره. فاین قیل، اون اشکالی که خواستم گفتم این قلت و قلت، فاین قیل المدفوع عرشن لیسه و احد عوضه سر، بابا اونی که تقابض در مجلس لازمه عوضه صرف باید باشه، ثمن مثمن تقابضه. این که ما عرش میدیم دو دو درهم به شما من عرش میدم به خاطر عیب دینار خودم، این عرش احده وضعه صرفه که نیست، که نه ثمنه نه مثمنه، بس چیه؟ و این نماه و عوض و صفتن فایتتن فی احد الوضعه، این دو درهم که میخواییم به عنوان عرش بدیم، این عوض اون صفت سلامت است که به فوت رفته در یکی از وزن. مسمن من که یک دیناره باید سالم بود، حالا سالم نیست، معیوبه، به خاطر این دو درهم به شما میدم. و یترتب استحقاقها علی صحت العقد، تازه همین صفت سلامت را، استحقاق صفت یعنی همین صفت سلامت را شما کی مستحق هستید، ذی حق هستید، اگر عقد ما صحیح باشه، یعنی دینار را که به شما فروختم، درهم را که شما دادی به من، اگر این عقد صحیح باشد، شما حق داره که دینار سالم داشته باشید، دینار سالم. حالا که دینار سالم به دست شما نرسیده، عوض سلامت یه عرش میگیرید. و یترتب استحقاق صفت علی صحت العقد، باید عقد صحیح باشه تا شما مستحق صفت باشید، صفت همون سلامت. وقد حصل التقابض فی کل من العوضین، خب عقدمان هم صحیحه، چرا؟ چون عوضین قبض اقباض شده، من مسلمان را که دینار به شما دادم، شما هم درهم را به من دادی. طلا مختزی علی البطلان، چرا بگیم باطله؟ از وجوب التقابض این نماه و فی ای وضعه صرف، تکراره، وجوب قبض و اقباض در معامله صرف در عوضه اینه، ثمن و مثمن، ثمن و مثمن هم قبض اقباض شده. لا فی ما یوجب به سبب هما، نه این که قبض لازمه در هر چیزی که به سبب عوضه اینم موجب میشود، واجب میشود، خود عوضه این قبض در اقباض درش لازمه، نه چیزهایی که به وسیله عوضه این پیش میاد. اینجا عرش به وسیله یکی از وزن پیش اومده، خود وزن نیست. این گلت اگر کذا بگی گلنا، جواب میگیم که بابا از قدیم گفتن که عرش جزی از ثمن و مثمنه. گلنا العرش و این لم یکن احد الوزن، عرش اگر چی یکی از وزن نیست، نه ثمن نه مثمن، لکن نهو کل جز من ناقص من هما، عرش مانند جزء اون طرف ناقصه، من دو درهمی که به عنوان عرش به شما میدم، مانند این که این دو درهم جزء اون یک دینار معیوبه. و من ثم ولذا، از این بابه که حکمو به انه جزء من الثمن، حکم کردن فقها که این عرش جزی از ثمنه، و وقتی هم که خواستن عرش را معرفی کنن، گفتن که نسبته الیه که نسبت قیمت صحیح الی المعیب، گفتن نسبت این عرش به ثمن، گفتن عرش جز ثمنه، نسبت این عرش به ثمن مانند نسبت قیمت صحیح است به معیب. یعنی ببین آقا اینجوری، ما یک معامله با شما کردیم، یک دینار دادم 10 درهم گرفتم، یک دینار فروختم 10 درهم گرفتم، بعد دینار معیوب آمد، عرش این دینار ای بیرا از کجا باید بفهمیم؟ میگن میرن بازار، از بازار میپرسن، میگن آقا این دینار اگر سالم بود چند درهم میارزید؟ در بازار گفتن مثلا 20 درهم، 20 درهم گفتن، گفتن اگر سالم بود 20 درهم. حالا این معیوبش چقدر میارزه؟ گفتن حالا این معیوبش 15 درهم. نسبت اون وقت 5 درهم کم شد دیگه، اون 5 درهم را نسبتش با 20 درهم میسنجیم، یعنی نسبت صحیح را با معیوب میسنجیم، 15 درهم معیوبه، 20 درهم صحیحه، نسبتش چیه؟ 3/4. تفاوتش چقدره؟ 1/4. 5 درهم 1/4. خیلی خوب، این 1/4 نسبت معیوب با صحیحه، 1/4 نسبتش رو گرفتیم. بعد میاییم سراغ ثمن خودمان، ثمن خودمون چقدر بود؟ 10 درهم بود احسن، 1 دینار مثمنه، ثمنمون 10 درهم بود، 1/4 10 درهم چقدر میشه؟ 2.5 درهم. دونم درهم در اینجا عرش میشه. پیدا کردن عرش اینه، نسبت عرش به ثمن، نسبت عرش به ثمن، نسبت یعنی همون کس، همین چند دهده چند دهم چند صدم بودن را میگن نسبت، همون کس. عدد کسری در اعداد میگن کس، تحجیل کردید؟ نسبتش رو میسنجیم با نسبت صحیح به معیب، تحجیل کردید؟ نسبت هو الی، یعنی نسبت این عرش به اون ثمن که نسبت مانند نسبت قیمت صحیح هست به معیب، توجه کرد. و تقابض الحاصل فی العوضین، اما اینکه شما گفتید که در اون دوتا عوض تقابض حاصل شده، قبض اقباض شده، یعنی روز عقد مثمن را من دادم، ثمن را هم شما دادی، این تقابض کافیه دیگه. ما میگیم نه، این تقابض درسته که حاصل شده، ما نمیدونستیم تقابض در واقع چی بوده، متزلزل بوده، یعنی قابل این بوده که به هم بخوره، این تقابض تقابض حتمی و لازم نبوده، قابل برگشت بوده. چرا؟ چون معیوب بوده در واقع. و تقابض حاصل فی الوزین وقع متزلزلن، اون تقابض متزلزل بوده. چرا؟ از یحتمل رده رأساً، چون احتمال داشته که چون معیوب بوده، وقتی طرف دید که مثمن معیوبه، همون دینار معیوبه، بگه که من نمیخوام اصلا، بیا ببخش، اصلا تقابض رو چکار کنه؟ به هم بزنه. پس تقابض تقابض حتمی ثابت نبوده، مستقر نبوده، تقابض متزلزل بوده. و اخص عرش نقصان الذی هو کتت مثل عوض ناقص، یعنی و یحتمل این که یه احتمال این بود که رد کند اصلا، به هم بزنه معامله را، یه احتمال هم اینه که بیاد عرش نقصان بگیرد. عرش نقصان چه چیه؟ عرش نقصان همون است که مانند تتمه عوضه دیگه. اونگاه مثلا من همه مثمن را ندادم، یه مقدار تتمه اش مانده، حالا که عرش میدن یعنی چه؟ یعنی تتمه مثمن را میدن. و که تتمه مثل عوض ناقص تکانه به منزلت بعض عوض، وقتی که تتمه عوض ناقص شد، در حقیقت عرش به منزله چیه؟ بعض عوضه، یعنی جزء عوضه، جزء عوض شد، باید در مدت عقد تقابض میشد که نشده. خب و تخییر بین اخذه و الافعن هو رد المبی لا ینافی ثبوته. شما بگید آقا اگر بنا باشه از عرش از اول ثابت بشه، پس چرا من مخیرم؟ اگر از اول ثابته چرا من مخیرم؟ این ده به دخله. جواب بده که تخییر با ثبوت منافات نداره. ما از همین امروز به گردن ما نماز ظهر ثابته، نماز جمعه هم ثابته، الا که ثبوتش ثبوت تخییریه. ثبوت با تخییر منافات نداره. میگه و تخییر بین اخذه، این که انسان مخیره که خود این معیوب را قبول کند یا اخذ کند، یا اینکه مثلا معامله را مبی را به هم بزند برگردونه. این تخییر بین این دو سه چیز لا، این اخذه زمینش به عرش برمیگرده ها، و تخییر بین اخذ العرش یا اخذ العرش یا اصلا معامله را رد کند لا ینافی ثبوته، منافات با ثبوت عرش نداره. غایت و نهایت مطلب اینه که از تخییر بینه و بین امر آخر، با اینکه ثابته ثبوتش تخییریه، بین عرض و بین چیزی، یعنی نماز نماز دو تیکون ثابتن ثبوتن تخییرین بینه، یعنی بین العرش و بین مازوکر، یعنی بین العفو و رد، بین سه چیز مخیره، یا عرش بگیره، یا بدون عرش قبول کند عرش را عفو کند، یا رد کند. اگر بخواد عرش بگیرد، چون تقابض نیست، در اون مقدار عرش معامله باطل میشه، در مقدار دیگر معامله صحیح است. تا اینجا خوندیم، البته 10 دقیقه وقت داریم میتونیم بخونیم، ولی من معتقدم که چند جمله به مناسبت دهه حج، امروز روز 12 بهمنه، عرض کنم، برای اینکه تذکر در این چیزها خوبه. اولا اینکه عده از شما برادران در اون روزگارها یا در قم نبودید، یا بعضی اصلا شاید مثلا هنوز اقتضای سنشون 9 سال پیش اونقدر نبوده که واقعیات رو و مسائل اون روز رو و مقداری که بوده درک کنه. از باب این که یکی از شکرهای نعمت که بزرگترین عبادته و شکر منعم واجبه، بزرگترین عبادت و اولی ترین عبادت شکر منعمه. به خاطر شکر منعم هست که ما نماز میخونیم، روزه میگیریم و در اطاعت پروردگار هستیم. و در شکر منعم گفته شده است در روایت داریم که یکی از راه‌های شکر نعمت ذکر نعمته. ذکر نعمت خودش شکر نعمت. ما 9 سال پیش در یک همچه روزی شاهد، میشه گفت بعد از 1500 سال شاهد بزرگترین پیروزی در اسلام، در معنویت، در روحانیت، در تشیع، در میان مظلومین، در میان محرومین، در میان مستضعفین، کتک خوردگان تاریخ، تمدیدگان تاریخ بشریت بودیم که شاید در طول تاریخ بشریت هم کم نظیره، ولی در عرض این لااقل 1000 سال و بلکه 1200 سال بی نظیر بود. خب شما اکثرتون نبودید در حوزه ها، حوزه ها همین درس را اون وقتا هم خونده می شود، فکر را می خوندن، اصول را می خوندن، ولی نه اون کسی که درس می خواند و نه اون کسی که درس می گفت دارای این هدف بود که اینها در جامعه پیاده می شود. همه اینها شده بودن، خود خوندن شده بود هدف، خود خوندن هدف شده بود. اونی که درس میگفت میدونست به این نیت نمیگفت که پیاده بشه، اونی که درس میخواند به این نیت نمیخواند که پیاده بشه. نه اینکه آدمای بدی بودن، مایوس بودن. یعنی یواش یواش جامعه روحانیت، حتی حوزه علمی قم و نجف، پذیرفته بودن که همین طور اینا باید بموند، ولی چرا تا امام زمان ظهور بش بکند؟ کسی هم نبود از این آقایان بپرسد که آخه اینها باید بموند، این فطر باید بمونه تا امام زمان ظهور بکند. امام زمان احتیاج به صاحب جواهر داره، امام زمان احتیاج داره به مرحوم شیخ طوسی، علامه حلی. اگه امام زمان در موقعی که امام زمان بیاد اینها میخواد عمل بشه، که خود امام زمان فتوا میده، حکم میده، عمل هم میشه دیگه. امام زمان که نمیاد از رساله شیخ طوسی برای ما فتوا بده که. و اینها واقعا درد بزرگی بود در حوزه. شما هر کدام از این همین شرنمه را، هر بابش را بخواید بخونید، توش مسائلی هست که مربوط به حکومته. هر بابش همین مسئلهی که پیروز خاندیم در یک مسئله جزئی فرق نمی کند. در رابطه با معاملات اگر اختلاف باشد قاضی باید حل کند. در رابطه با ازدواج، در رابطه با مزارعه، در رابطه با مساقات، در رابطه با جعاله، اجاره، مسابقه، معاملات شالا جهاد و دفاع و قضا و حکومت و شهادت جای خودش، در همین معاملاتش هم از اولش تا آخرش بخونیم میبینیم که تو توش باید اعمال حکومت بشه. اصلا قانون بدون اعمال قانون بدون قدرت ارزش نداره، فایده نداره، دردی را دوا نمی‌کنه. ولی ذا کتاب‌ها روز به روز پوسیده می‌شد، قوانین از بین می‌رفت، احکام اسلام از بین می‌رفت، اسلام ذلت پیدا کرده بود و کفر عزت پیدا کرده بود در این مملکت. ریشه های صهیونیستی در این مملکت کاملا پابرجا بود و روز به روز پابرجاتر می شد. نخست وزیرش، وزراش، وکلاش یا باید ریشه صهیونیستی داشتن یا باید ریشه فراماسونی داشتن که از انگلستان رو دستور می گرفتن یا باید ریشه آمریکایی داشتن. احکامی که رنج اسلام ازش می آمد، نه خود اسلام، رنج اسلام را ظاهرن داشت، بوی اسلام را ظاهرن داشت، اون احکامم داشت از بین می رفت و رفته بود، چیزی نمونده بود. در این مملکت امروزه در دهه فجر مثلا جشنهای هنر، فرهنگ هنر انجام میگیره. در این مملکت در سال 52-53 به عنوان فرهنگ هنر، به عنوان هنر اصیل انسان، جلساتی، جشنهای برپا شد که از اروپا، از آفریقا افرادی را آوردن، وحشیهای آوردن که مانند حیوانات وحشی علنی جشن گرفتن جلوی ده ها هزار نفر مردم در شیراز و بعدم خواستن در جای دیگه بگیرن که علناً به جماع، لواط، زنا و امثال اینها به عنوان یک هنر که مثلا جلوی دید ده ها هزار نفر میتونه این کار رو لخ بشه انجام بده، در این مملکت اسلامی، در این مملکت امام زمان این کار رو انجام دادن، نه اینکه میخواستن انجام بدن. کی انجام دادن؟ ماه رمضان، ایام الله. کجا؟ تو بازار مسلمانان، بازار وکیل شیراز، در کنار حضرت شاه چراغ احمد ابن موسی و در کنار گوش علمای بزرگ و راجع بزرگ. متاسفانه غیر از این که عده‌ای از علما خدا رحمتشون کند که وفات کردن، نمازشون ترک شد، نرفتن به عنوان اعتراض، هیچ کاری نتونستن بکنن. از این قوم شما که امروز خیلی ها آدم گاهی ناراحت میشه این حرفا را میزنه به عنوان این که همه چی مردم رو الان میخوان مالک بشن و همه چی انقلاب رو مالک بشن، بعضیا اصلا صداشون در نیومد. ادهی از بزرگان که در زندانها بودن، امام یک کلمه درداوری از نجف نوشت که وای به حال این روحانیتی که این جنایت بزرگ بشه در کشور اسلامی و کسی کلمه نتونه بگه. این فقه، این قرآن، این احکام اسلام، این شرایع، این شلومه، این جواهر کی به درد خواهد خورد؟ شده بود خود خوندنها برای ما هدف، بیاییم بخونیم و بعدم چهار لقمه نون بگیریم، اون وقت با چه منت یه مش برن روزخونی بکنن، اونم روزخونهای غلط نادرست، اونم دعاخانی و تناخانی برای یه مش سرمایه دار، زنهای وقی یا افراد نادان یا لااقل افراد سالم نادان ناآگاه. یهش اینطور شده بود. یه عده‌ای هم که تازه خیلی خوب بودن و مجتهد می‌شدن و ملا می‌شدن و مدرس می‌شدن، باید در برابر چهار تا افراد سرمایه‌داری که می‌رفتن هر غلطی می‌کردن، گاهی مثلا یه قوم می‌آمدن زیارت فلان، چهار ده بار دلاراس بشن و یه 500 تومن، 200 تومن، 1000 تومن سهممان بگیرن تا بخورن. این شده بود کار ما. غیر از اینه بگید شما، همین شده بود، تعارف هم نداره. تو طلبگی باید اینو گفت، نعمتی که خداوند ما داد اصلا قابل تصور نبود، غیر مترقبه بود. روحانیت رو کی به حساب می آورد؟ خب ظاهراً در روزهای عید مثلا سلام شاهنشاهی را در برای روحانیون هم می ذاشتن، که روحانیون در آخر مرحله یه مش خائن اما به سر برن سلام کنن. خب اکثر مستقل بودن، وابسته نبودن به نظام، مسلم روحانیت شیعه لااقل این افتخار حفظ کردن، ولی در عینی که مستقل بودن و دلشون هم خون بود از اوضاع، کاری ازشون ساخته نبود، کاری نمی کردن. یا اگرم می خواستن در خفقان، در شکنجه، در ناراحتی و در مصیبت ها بود. خب خداوند این نعمت عظما را به این مملکت شما، به این روحانیت، به این قشر که طرفدار دین هستن داد. همه شما، من از دل شما خبر ندارم، همه شما وقتی که این شعر مرا میخونید امروزه، این بزرگتر نعمت میخونید امروزه، به این فکر میخونید که فقه اسلام اینها در کشور اسلامی این پیاده خواهد شد یا میشه یا خواهد شد. خود این بزرگتر نعمت امروزه نه، امروزه اینجور نبود. حتی اکثر مطلب این بود که رساله بنویسن در تاخچه ها کاغذاش بفوسه، کسی عمل نکنه. امروزه بزرگتر نعمت این مسئله که در کشور اسلامی یه مش قوانین که نوشته میشه، یه عده بگن این مطابق شرع هست یا مطابق شرع نیست. این آقایان شورای نگهبان به نظر من مسئولیتشون بسیار 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 سنگینه، عظمتشون هم بسیار زیاده، اگر عظمت خود را بدانن، اگر خودشون له نکنن. این بزرگترین نعمتی که در این کشور اسلامی قانون تصویب بشه، 270 نماینده مجلس برن تصویب بکنن، بعدم 6 تا آخوند، اونم با اکثریتش میشه مثلا 4 تا، بگن این خلاف شرع، تمام شده. این بزرگتر نعمته، این مقام رو باید بدونن، حفظ کنن. کی داده این مقام رو؟ خدا داده، و خدا به وسیله اولیای خودش داده، و اولیای خودش همون ولی فقیه است. این نعمت عظمی است که با اون عظمت، نه با ذلت، نه با نیمه عظمت، با تمام عظمت خدا به ما این عنایت رو، این مرحمت رو، این نعمت رو داد. و اون روزه خدا میدونه که روحانیت به کجا رسید. شما در ایران نگاه نکنید، روز 12 بهمن در دنیا روحانیت معرفی شد، اسلام معرفی شد، شیعه معرفی شد، علی معرفی شد، فاطمه زهرا معرفی شد، امام زمان سلام الله علیه معرفی شد. مسئله آقای خمینی تنها یک نفر نبود، یک شخص نبود، الان هم نیست. الان کسی که بهشون در رادیوهای بیگانه بد میگه، بهشون بد نمیگه، به عنوان اسلام بد میگه، به عنوان قرآن بد میگه، به عنوان علی بد میگه، همه اینا. اون وقت ما بیایم در میان این همه نعمت باشیم و با دست خودمون، خدای نکرده، بخوایم این عظمت را، این قدرت را، این روحانیت را، این مهم بزرگ را بشکنیم و نفهمیم که در چه نعمتی هستیم. باید هر کس در هر مقامی است بداند که این نعمتی است که خداوند داده، در این حال امتحان هم است، و بدونند که از کجا این نعمت رسید. یک شخصی بلند شد در این کشور گفت که این احکام اسلام برای پیاده شدنه، برای توتاسته ماندن نیست. تز آقای خمینی چیه؟ تز امام اینه، به اصطلاح امروزا این است که احکام برای پیاده شدنه. به این نیت که احکام اسلام برای پیاده شدن در جامعه است نه برای نامش هست، امام قیام کرد و امام پیروز شد و این همه هم خداوند عظمت بشتم. اون وقت ما هم باید اینو درک کنیم اگر مسلمانیم، اگر عرق اسلامی داریم. این آقایونی که در قوم هستن، این ابولهات، این بزرگان، این فضلا، یه دونه تاجری که 100 میلیون تومان درآمد داشته بود می آمد اینجا مثلا برای فلان مدرسه علمیه، برای فلان کتابخونه، برای فلان قبرستان یه 100,000 تومان می داد، اینقدر ازش تشویق می کردن، تقدیر می کردن، در برابرش احترام می داشتن، تو همین دفتر تبلیغات شبانه روز می خوابوندن و دست پاش خوشتر می کردن. چی؟ مثلا 50,000 تومان به فلان جا کمک کرده، در جای دیگه هم بود، نه تنها اینجا بوده، همه جا بوده. فلان قبرستان آمده، فلان تاجر یه 100,000 تومان داده زمین خریده، یه 300 متر مثلا زمین داده مدرسه درست کرده، یه 20 اتاق برای طلبه ها درست کرده. چقدر تعریف میکردن، چقدر تمجید میکردن. کجا رفتن این زبان ها؟ کجا رفتن این قلم ها که این همه عظمت این مرد بزرگوار به این کشور آورد، این همه اسلام رو بزرگ کرد، در دنیا بزرگ کرد، در اینجا بزرگ نکرد؟ الان خفخون گرفتن، زبان ها بسته شده. چطور یک کلمه شکران این نعمت در میان ما نیست؟ چی شده بر اینا؟ فقط زبان درازی ها. اونم از کی؟ اونم از چی؟ خب معلومه که یک کشوری که تا بعد از 1,000 سال در انحراف، در بطلان، در فساد، در دست اجانب، در دست دشمنان اسلام بوده، امروزه بخواد حکومت اسلام پیاده کند، از آسمان که ملائکه ها را نمیاره پیاده کند، که این مردم تازه نسبت بهترش رو میارن پیاده میکنن، اونا هم اشتباهات توش دارن، اونم بیان زبان درازی به اون چی بکنن، بعدم اصل مسئله را، اصل نعمت را فراموش کنن. اینا که اینجوری، اون یکی ها اونجوری که بیان عظمتی که اسلام بهشون داده، امام واسطه شده، این همه زحمت، اون وقت بیان به عنوان فقیه معرفی بشه، به عنوان منبری ما را قبول نداشتن. حالا کجا فقیه؟ من نمیگم فقیه نیستن، حالا هستن، شاید هم هستن، ولی کسی که امام به عنوان فقیه معرفی میکند خیلی عظمته. اون وقت امام موجود، دم گوشش هست، یه مسئله اونجا پیش میاد، یه تلفن نزنن از امام مسئله شو بپرسن، این همه جنجال در این کشور پیاده ایجاد کنن، این کفران نعمته. کی شما را فقیه میشناخت؟ اگر امام به عنوان فقیه مثلا شورای عالی قضایی، فقیه شورای نگهبان، امام جمعه فلان، اگر نماینده فلان، اگر اینا نبود، که کی میتونست؟ در کجا بودید شما؟ با اینکه همشون محترم، همشون عظمتدار، همشون عالی، خیلی هم قدرشون محترم، ولی خب باید بدونن از کجاست این نعمت ها. اون وقت هر کی بیاد امروزه بگه نظر من این، اون بگه نظر من این، اون یکی نظر اجتهادی دادن خیلی خیلی خوبه، یعنی حتما باید داد، ولو نظر مخالف اجتهادی امام هم باشه، جلو اجتهاد بگرفتن غلطه. مثلا این روز درس میخونیم، نظر من مثلا مخالف تحلیل وسیله امامه، خب باید گفت. ولی این که در اعمال حکومت، در مقام اداره کشور، در مقام رهبری بیاییم یه حرکت های ایجاد کنیم که خدای نکرده در جامعه شبهه باشه، حرف باشه، مسئله جنجال آفرین باشه، اونم اگر خدای نکرده، اگر بنا باشه که برای شخصیت علمی، معنوی و تقوایی و زهدی و سیاسی و با اون عظمت و محبوبیتی که داره در امام اگر خدشه باشه، که در امثال ماها که باید با جارو بریزن بیرون برن دیگه، چیزی نمونه، که هیچی نداره. از باب شکر نعمت، این عظمتی که در یک همچون روزی خداوند ما عنایت کرد. بختیار 2 هفته پیشش میگفت مثلا بله بیان قم را دورش دیوار بکشن مثل واتیکان در اونجا حکومت کنند. این بختیار اینی میگفت دیوونه نبود، بهش میگفتن بگو و فکر میکرد اینجوریه. واقعیت این بود که فکر میکرد آخون نمیتونه حتی یه قوم رو هم اداره کنه، بیاد بره اونجا دست شرلمش رو بخونه. ولی امروزه بعد از 9 سال با تمام دشمنی ها، دشمنی ها رو ما اگر ندانیم، لااقل دشمن های ما میدونن چقدر با ما دشمنی کردن، اونا میدونن چه توطئه های علیه ما کردن، اونا میدونن چه خرابکاری ها ایجاد کردن، جنگ و دیگر و دیگر. امروزه تونسته روحانی، آخون، فقیه این جامعه را تا به امروز اداره کنه، با عظمت هم اداره کنه، دست به سوی دیگری دراز نکند، جنگی که تحمیل شده در برابرش بیسته، یه وجب از مملکتش تحویل دیگران نده و به تمام مستضعفین دنیا هم امروزه خط بده. مسلمه برای همه امروزه فلسطین بعد از 40 سال از ایران و انقلاب ایران و حرکت ایران خط میگیره، لبنان خط میگیره، جای دیگه خط میگیره. این یه چیز مسلمه که افغانستان، مسلمان های افغانستان از ایران خط میگیرن. الکی نیست که الان امروزه شوروی با ذلت میخواد از اونجا در بره، ولی یه راه حلی میخواد بره پیدا کنه در بره. این مسلما حرکت انقلابی ایرانیان و مسلمانان ایرانه که در اینجا اثر میذاره. اینا بزرگترین نعمت، عظمت. همه ما وظیفه داریم در هر گوشه. فکر نکنید که مثلا یه طلبه شرلمخانید، نه، ممکنه در یه گوشه یه طلبه شرلمخان بهتر از کسانی که 10 سال خارج خواندن خدمت کنه. هممون وظیفه داریم مشکلات رو در جامعه مطرح کنیم، عظمت ها رو بگیم، نعمت ها رو بگیم. البته خب بعضی نارسایی ها و کارهای خلاف قانون هم در این طبقات میشه، باید گفت، باید گوش زد کرد، باید انتقاد صحیح کرد که انشاءالله جامعه ما به طرز احسن اداره بشه. خداوند بر ما توفیق بده که این نعمت را قدر بدانیم و سپاسگزاری کنیم. و السلام علیکم.